السلام على رسول الله وعلى أهل بيته آل الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ممنون علينا من الله وحبلنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره. از خدمت شما روزه خب به عنوان یک عبادت اسلامی و گاهی اوقات جزء واجبات دین مقدس اسلام هست، گاهی اوقات جزء مستحبات، گاهی اوقات ممکنه حرام هم بشه. این همه روزه ای که چیز هست جزء واجباته، ولی تحت شرایطی ممکنه حرام باشه که گرفتنش نه که فضیلتی نیست بلکه حرام هم باشد. خب مثل همون چون که فرمودید بعضی روزهای سال که دو روز در سال هست که فرمودن روز گرفتنش حرامه، یکی عید قربان یکی عید فطر، که اگر ثابت بشود که مثلا امروز روز عیده، عید قربان هست و عید فطر هست، این روز گرفتنش نه که از نظر اسلام مطلوب نیست بلکه حرام هم هست. یکی فرمودن که ایام تشریق و مربوط کسانی که میرن حج، انشاءالله مشرف بشید همتون حج، در منا اون سه روزی که در منا هستن، سه روز ایام تشریق مش که میگن، اونا هم روز گرفتن در اونجا برای کسانی که در منا هستن حرام. یکی یوم الشک، یوم الشک یعنی روزی که معلوم نیست که آخر ماه شعبانه یا اول رمضانه. مثلا امسال مثلا تقویم شعبان رو 30 تموم کرده، خب روز 30 شعبان نمیدونیم که واقعا 30 شعبانه یا که اول رمضان، چون گاهی بعضی از ماهای عربی 29 تموم میشن بعضیشون 30 تموم میشن، بسته که به رؤیت هلال ماه داره. اگر در غروب روز 29 ماه هلال ماه دیده بشه، بعد منو که این ماه دیگه تمام شد، این هلال شروع ماه جدید رو خبر میده. اما اگر هلال ماه رو ندیدند به علتی، وقت مثلا هوا ابری یا مثلا علت دیگری، خب اون روز رو جزء ماه قبلی حساب میکنند. ولی احتمال هم هست روز اول ماه جدید بود، ما ماه رو ندیدیم. احتمالش هست که ماه بوده، ما موفق به دیدنش نشدیم، ولی به هر حال وظیفه ما اینه که اگر ماه رو ندیدیم اون روز بعد رو آخر ماه قبلی حساب کنیم. حالا در رابطه با ماه شعبان و رمضان، اون روز آخر میشنن یوم الشک. اون یوم الشک رو که نمیدونیم آخر شعبانه یا اول رمضانه، بعد میتونیم روزه بگیریم. بله میشه روزه گرفت، ولی نه به نیت روزه رمضان، بلکه کسی که روزه قضا دارد روزه قضا میگیرد، کسی مثلا روزه مستحبی میخواد بگیرد روزه مستحبی، ولی به نیت روزه رمضان اگر کسی بگیرد فرمودن که حرام. یکی از روزه های حرام برمیدن روزه سکوت است. مثلا کسی نیت روزه سکوت، این در اسلام بدعت است. قبل از اسلام ظاهراً بوده، قبل از اسلام در سایر شریعت ها روزه سکوت بوده که کسی من روزه سکوت می حرف نمی زده، هیچ حرف نمی زده. اما در اسلام این ده برداشته شد. ما در اسلام چیزی به نام روزه سکوت نداریم. حالا من مثلا عهد کنم مثلا حرف نزنم، مثلا به جز واجبات البته، خب نماز میخواد بخونه، انسان میخواد تکلم کنه در نماز دیگه، غیر از اونا حالا شاید اشکال نداشت، ولی که نیت روزه کنم، روزه چیزی به نام روزه سکوت در اسلام شرعیت ندارد و اگر کسی این کار انجام بده من فرمان حرام است. روزه وصال حرام است. روزه وصال یعنی چی؟ کی میدونه روزه وصال یعنی چی؟ روزه وصال نه که شما مثلا روزه امروز رو وصل کنی به روزه فردا، مثلا افطار چیزی نخورید، سحر هم چیزی نخورید، تعمدن نخورید، بگیم میخوام این دو تا روزه رو به هم وصل کنم، یعنی 48 ساعت روزه بگیرم، این میگن روزه وصال. ما روزه وصال در اسلام نداریم، حرام است. حالا با مثلا چیزی گیرش نمیاد، مثلا موفق به افطار خوردن نمیشه، موفق به سحر خوردن نمیشه، فردا هم دوباره روزه بگیره اگر میتونه بعد روزه بگیره، ولی به این معنا نیست که من خواستم این دو روز رو به هم وصلش کنم. اگه کسی تعمدن چیزی نخورد که این روزه مثلا پنجشنبه رو وصل نده به روزه جمعه، این من روزه وصال و این فرمود است اینم بازم بدعت است و از نظر شرعی حرام است. چون چیزی که بدعت باشه خب این حرام است. یکی از روزه های حرام فهمدن روزه مستحبی خانم ها در جایی که با حق شوهر منافات داشته باشن. مثلا خب شوهر حقوقی دارد بر زن، اگر زن مثلا روز مستحبی بگیرد باز من که حقوق شوهر مثلا انجام داده نشود. اینجا فهمده این روز مستحبی که منافات با حقوق شوهر دارد و شوهرم اجازه ندهد، این حرام برای خانم. ولی حالا مثلا کسی شوهرش رو مسافرت، حالا اینجا باشه اینجا نباشه، چه فرق من برای خانمش که روزه بگیرد و نگیرد؟ من طرف تو تهران، حالا خانمش تو کوهدشت، خواهی خانم الان روزه بگیرد و نگیرد چرا به شوهرش دارد؟ چه حقوق شوهر زایی میشه و تیش؟ این ظاهره این دارم اینو به نظرم میرسد کلن بعضی مثلا بسید مطلق میگم، میگن روزه مستحبی خانم بدون اجازه شوهر باطله. ولی خب اینجا میفرماید در صورتی که با حق شوهر منافات داشته باشن. این حالا شاید میتونی به نظر میزد، ولی مقداری بفرسیم، نه از خودمون فتوا ندیم. خب این معناش اینه که اگر با حق شوهر منافات نداشته باشد نیاز به اجازه شوهر نیست. مثلا مثال که خدمت رو عرض کردن، کسی که مثلا خانم مثلا شوهرش غایب اینجا نیست که مثلا خب بخواه روز مستمی بگیرد، هیچ حقی از شوهر زایع نمیشه. اینجا به نظر میزد با توجه به قیدی که ایشون آورده است روزه مستحبی زن که با حق شوهر منافات داشته باشد، خب پس منوید روزه مستحبی زن که با حق شوهر منافات نداشته باشد نیاز به اجازه شوهر نیست و مثلا اشکال نداشته باشد. ولی اجازه بدید بعد من اینو بپرسم که آتمون جمع میشه. دیکی فرمان روزه مستحبی حالا در به فرزند چی؟ آیا در فرزند اجازه پدر مادر شرط است؟ من نه، اجازه پدر مادر شرط نیست، ولی اگر نهی کردن نباید بگیرن. یه بار مثلا لازمه اجازه بگیری، یه بار نه اجازه شون لازم نیست ولی نهیشون مضره. اجازه شون نیاز نیست ولی اگر نهی کنن این هم میشه حرام، مثلا جایی که موجب آزار پدر مادر میشن. مثلا پدر مادر اذیت میشن بچه شون روزه بگیرن، روزه مستحبی بگیرن، فرمودن که این هم جز روزهای حرام شد. روزه مستحبی فرزند در جایی که باعث آزار و اذیت پدر مادر بگردد. حالا ممکن پدر مادر چیزی هم نگن، ولی من میدونم وقتی روزه مستحبی میگیرم مادرم اذیت میشه، مثلا پدرم اذیت میشه که میگن من روزه میگیرم و حالت بیحالی و ضعف به من دست میده، اونا اذیت میشن. فرمودن اگر موجب آزار و اذیت پدر و مادر بشود این روزه مستحبی فرزند هم حرام. این هم 8 مورد. مورد نهم از روزه های حرام روزه مریض، روزه شخص مریض و هر کسی که روزه برای او ضرر داشته باشد، حالا اهم که مریض باشد یا مریض نباشد. اگر انسان تشخیص بدهد که ادامه روزه دادن برای صحت و سلامت بدن ضرر دارد، این هم از نظر اسلام روزه ضرری در اسلام ما ندارد، از نظر شرعی حرامه، ثوابی که بهش داده نمی شود بلکه حرام هم هست. اگر انسان تشخیص بده که یه روزه برای ضرر داره، حالا ملاک تشخیص یا خود انسانه که خودش تشخیص میده که وقتی روزه میگیرم این مثلا ناراحتی بدتر میشه، شدت پیدا میکنه، یا اینکه دکتر بگه، البته دکتر هر دکتری نخیر. یادم میاد خدمت آنو مایت الله صاحب زمانی بودیم بروجه، چون این مسئله که می فرمون همون دکتر حاذق متدین، این دو قید، دکتری باشد که حاذق باشد، یکم متدین باشد. آنو متاسفانه خیلی از این دکترها خوشو که روزه نمی گیرن و هر کس هم که برد میگن روزه نگیر، جای تاسف هست. کمتر پزشکی پیدا می شود که خودش اهل نماز روزه باشد. وقتی مثلا می بینم واقعا الان من دارم که میگه مسئله شدی دارم، یکی از دوستان میگو من همین امسان قبل دو سه روز قبل از محرم ازان مراجعه کنم به دکتر رو، من سوال کنم آقای دکتر من روزه بگیرم، بعد مسخره کرده، مثلا شروع کرده به مسخره کردن، مثلا نه که بگم مثلا روزه برای ضرر داشت، شروع کرده مسخره کرده. خب حرف این دکتر ملاک نیست، حجت نیست که دکتری که خودش روزه نمیگیرد، اعتقادی به روزه ندارد، این معلوم نیست حرفش ملاک باشد برای من. حالا من خودم تشخیص میدم، حالا دکتر بگه یا نگه، ولی نه، صرف اینکه یک دکتر بیدین، یک دکتر بیتقوا که خودش روزه نمیگیرد، هر کس هم که بره میگه روزه نگیر، اون گفتش ملاک نیست، حجت نیست. عملا دکتر حاذق متدین، اگر انسان بدونه که از گفته او برای انسان ظن و گمان حاصل بشود. اینم بالاخره خب مریض هم نباید روزه بگیره. بالاخره مورد دهم از روزه های حرام رو فرمودن روزه که مسافر، شخصی که مسافره، اونم اگه بخواد در مسافرت روزه بگیره، اینم روزش حرامه. چرا که از کنم میشه بدعت. اسلام و قرآن هم تصریح داره که زمان که روزه هستی، مسافرت هستی، من کنتم مرزا او علی سفر فعدت من ایام اخر، میگه شهر رمضان روزش بر شما واجب کردید، اما و ان کنتم مرزا، یعنی اگر شما مریضید، او علی سفر یا در مسافرتی، فعدت من ایام اخر، الان روزه نگیرید بعدا قضاش رو بگیرید. حالا من میگم مثلا در مسافرت روزه بگیرم، پای آیه قرآن چی میگه؟ اینم میشه روزه حرام. از این ده موردی که خدمت رو عرض کردیم روزه حرام است که بالاخره باید اجتناب کنند ازش. روزهای مکروه هم فرمودن که بهتر نگیر، مثلا روز عاشورا. روز عاشورا میگن بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین، اینا روز عاشورا رو به مناسبت شکرانه اینکه تونستن برای محسن پیروز بشن روزه میگرفتن. اونا میگن به خاطر که احیای سنت اونها نشه، روز عاشورا کراهت دارن انسان روزه بگیره. روز عرفه کراهت دارد روزه گرفتن برای کسی که از دعا کردن باعث ضعف از دعا، چون اون چیزی که خیلی مهم است در روز عرفه دعا خیلی مهم است. حالا اگر انسان روزه بگیرد و دعا بکند خوب، ولی اگر من روزه بگیرم که حال دعا ندارم، بنابراین کراهت دارم، بهتره نگیرم. روزه مستحبی مهمان بدون اجازه میزبان، روزه مستحبی مهمان بدون اجازه میزبان کراهت دارد. بعضی آقایان فهمیدن روزه مستحبی میزبان هم بدونه، مثلا کسی یه هفته مهمان منه، حالا من ساخونش رو کنم مثلا بر روزه مستحبی گرفتم، قطعا بر اون سخته، من روزه دارم و پذیرایی میکنم از اون شخص، بر اون سخته. این اسلام چقدر دین خوبیه، خیلی دینه بالاخره جالب، دین عاطفی، دین همه جانب نگر. میگه اما اگر میگه مهمان بهش بد میگذره وقتی من ساخونش مثلا روزه داره، نمیخواد روزه رو بگیری، بذار مهمان بهش بد نگذره، یا مهمان بدون اجازه صابخانه، یا صابخانه بدون اجازه میزبان، برای بدون اجازه مهمان، فهمدن روزه گرفتن چیه؟ کراهت دارن. و مورد دیگر روزه مستحبی فرزند بدون اجازه پدر مادر، نه که پدر مادر نهی کنن، اصلا که حرامه، اما اصلا بدون اجازه بهش نگم، به بابام نگم، به مادرم نگم من میخوام روزه مستحبی بگم، چون به روزه مستحبی گرفتم، اون کراهت داره، بهتره اجازه بگیرین و با اجازه این کار انجام بدین. خب یه صلوات من بفرمایید. امروز دوم ماه رمضان بود، دعایی که امروز وارد شده بود نکات خوبی درش هست. دانه اگر شما نکنم اللهم قربنی فیه الی مرضاتک و جنبنی فیه من سخطک و نقماتک، خدایا نزدیک بگردان، حالا یا در این روز یا در این ماه، مرا به اون چیزی که موجب رضای تو درون هست مرا نزدیک بگردم. این عالی ترین مقام برای یک انسان این است انسان به جایی برسد که خدا از او راضی بشه. این خیلی از این بالاتر دیگه نیست. انسان به جایی برسد که خدا از این بندش راضی بشه. این اوج بندگی یک انسان هست. که انسان بتونه کاری کنه که خدای تبارک و تعالی از داشتن این بنده راضی باشد، از این بندش راضی باشد. اصلا این مقامش معصومین به این درجه برسد، امام حسین علیه السلام برسد به این درجه که خدا از اون راضی بشه. مطالعه چه چیزی انسان رو به خدا راضی نزدیک میکنه؟ میگن قوم حضرت موسی، از حضرت موسی سوال کردن که از خدا برای ما سوال کن چه کنیم که خدا از ما راضی بشه. ما دوست داریم خدا از ما راضی بشه، چه کنیم که خدا از ما راضی بشه؟ نقل است در روایت که خداوند فرمود ای موسی به بندگانم بگو از من راضی بشید تا منم از شما راضی بشم. از من راضی بشید، از خدا راضی بشیم تا خدا از ما راضی بشه. در آیه شریفی هم داره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن، یعنی اول تو راضی بعد خودم رو تو راضی، راضیتن مرضیه. راضیه خب اسم فاعل است دیگه، یعنی تو از خدا راضی هستی و مرضیتن، مرضی هم صیغه اسم مفعول است دیگه، یعنی در حالی که تو راضی هستی و چون تو راضی هستی خودم از تو راضی. این است که برمود بندگانم بگو از من راضی باشن تا من از نور راضی باشم. حالا نمیدونیم ما از خدا راضی هستیم، از خدا راضی نیستیم. مثلا شاید یکی از ملاکات راضی بودن از خدا اینه که همچه که خدای تبارک تعالی برای مقدر کرده راضی باشیم، به که خدا اونچه برای ما مقدر کرده ما میپسند، راضی هستیم به آنچه خدا برای ما پسندیده است. و گاهی خود مثلا بعضی چیزا، حالا من نظر میاد نمیدم، بازم اینو من عرض میکنم به عنوان نظر خودم، گاهی بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم علامت اینه که ما به کار خدا راضی نیستیم. مثلا یکی از مواردش همین چیزی که الان بین خانوما خیلی شایع است، مثلا اینا که میرن عمل زیبایی میکنن، متاسفانه الان خیلی یکی از چیزایی که رایج است طرف نان شب نداره بخورد، دیدم کارگری میکنم، کلفتی میکنم، دیدم این که میگم یه خود حرف نمیزنم، طرف کلفتی میکنه تو خونه مردم، بچه مردم تر خوش میکنن، پولی هم وقت میره عمل زیبایی انجام میدن. تو عمل زیبایی یعنی چی مثلا؟ مثلا میره بینش عمل جراحی میکنن. به نظر شما این نوع اعلام نارضایتی نسبت به کار خدا نیست؟ خب مگه نفرمود یصور کن فالارحام کیف یشاء؟ خداوند شما رو به تصویر کشید در رحم مادرتون اونطوری که خودش میخواست، یعنی قیافه که بنده دارم خدا تصویر کشیده طبق میل خودش بوده، من نه خودم دخالتی داشتم نه کسی، خدا این تصویر رو برای من خدا پذیرفته، برای شما این تصویر و قیافه رو خدا پذیرفته. یصورکم فی الارحام، خداوند به تصویر میکرد شما رو در رحمهای مادرتان کیف یشاء اونطوری که خودش میخواد. لذا هر کس هر تصویری هر قیافه‌ای داره، خدا خواست خدا اینه که من اینچنین باشم شما اینچنین باشین. حالا وقتی من خواست خدا رو، این نقاشی خدا رو تغییر دادن یعنی چی؟ مثلا تابلویی که خدا نقاشی کرده دست توش بردن تغییرش دادن، خب این حالا من میجوه اصلا خودم به نظرم میاد که یک نوع در درجه اول ناخواسته ممکنه باشه، اعلام نارضایتی به خواست خداست که این چیزی که خدا برای من میخواد من نمیخوام، این چیزی که خداوند برای من قرار داده من خوشم ازش نمیاد. لذا این حالا مشکلات دیگر هم که داشته باشد، ولی در رأسش همین است، راضی نبودن با اون چه خدا برای انسان مقدم. لفرمون از ما راضی باش تا من از ما راضی بشم. یا مثلا از نظر مالی، خدای تبارک تعالی اینو برای من خواسته است، خدا برای من این خونه رو خواسته، خدا برای من این ماشین رو خواسته، خدا برای من این خواسته است، منم راضی ام باشه خدا برام بخواد. لذا فرمود بندگانم بگو از من راضی بشون تا منم از اونها راضی بشم. و یه سری کار هست مثلا انجام میدیم ولی ما که دست ما نیست، مقدر الهیه. ولی کاری که هست مثلا خودمون با ندانم کاری به سر خودمون میاریم، با بی برنامه وارد کار میشین، بدون حساب کتاب دست به کار میزنین، طرف برشکست میشه. خب اینه که بگی خواست خدا بود. اما کاری نه، خب واقعا اون چی که دست میاد انجام دادم ولی نشد. خب من اینه این قدرتی مافوق قدرت من هست. امیرالمومنین فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدا رو شناختم به اینکه تصمیم ها شکسته میشود. برنامه ریزی ها به هم میخورد. از این چی میفهمید؟ الان یه قدرت بالاتری هست که برنامه ریزی من رو به هم زد. این برنامه‌ای که من ریختم به هم خورد، اونطور که من خواستم نشد. خب از اینجا میفرماید امیرالمومنین اینجا دلیل خداشناس. لذا اگر به این نتیجه رسیدیم که خدا اینو برای من خواسته، من در راضی، راضی ام با اینکه خدای تبارک و تعالی راضی شده برای من. من خودم در این سرنوشت دخالتی نداشتم، این سرنوشت است که بالاخره برام مقدر شده است و من راضی ام با آنچه خدا برای من تبدیل کرده است. الان این کار کمکست نیست آنکه انسان حرف گفتنش آسانه ولی عمل کردنش مشکل است. میگن حضرت عیسی علیه الان نبینا و علیه السلام یعنی نمانی هست که خدا یه بنده نمونت رو به من نشون بده. حالا ما میگن مثالی، مثلا میگن طالب المثالی، یعنی شاگرد نمونه رو میگن طالب المثالی. حالا یه بنده مثالی، یعنی بنده نمونه تو شاگرد اولت رو بهم نشون بده. تو رو باید حسام. بعد خدای تمرکه آدرسی داد. برمون میره فلانجا، اون آدرس اونجا. یکی از بندگان خوب ما که ما ازش راضیم اونجاست. حالا حضرت عیسی با قول یکی بزرگان جواهر شناس داده. ما برای جواهر پیدا بکنم. اومد دید اتفاقا خانه بالاخره خرابه هم هست. وقتی وارد شد ایشون مشاهده کرد دید پیرزنی اونجا هست روی خونه، ظاهرا چشم نداره، از چشم محروم است، ظاهرا پاهاش هم فلج است، زمین گیره، چشم هم ندارد. ایشون میفرمون که ولی حضرت عیسی متوجه شد که یک سره دارد مشغول به ذکر است با این حالت. کمی اومد جلوتر گوش داد ببینیم چی میگدین با این وضعیتی که داره، دست و پا فلج است و چشمم کور است و اینا. بعد دیدین مرتب دارد تسبیح خدای تبارک و تعالی میگه، شکرگزاریم، الحمدلله، الحمدلله المنعم المفضل المجمل. بعد میگن حضرت عیسی ایشون رو خواست امتحانش کنند. به قول یه آقا میگم اگر کسی خواست طاقتشو بسنجید دست بذار رو زخمش فشار بده ببینیم چقدر طاقت داره. حضرت عیسی آمد از دم در صدا داد السلام علیک یا امت الله. میگن خانم هم پیرزن هم سرش بلند کرد گفت و علیک السلام یا روح الله. حضرت عیسی فرمود خانم چشمات میبینه؟ گفت نه. فرمود از کجا فهمیدی من عیسی هم؟ گفت همون کسی که تو رو فرستاد اینجا به من گفت تو داری میای. چقدر میشه یه رابطه انسان با خدا چقدر داره؟ یه پیرزنی بوده، نه پیغمبری بوده، نه امامی بوده، نه یه پیرزن. اینقدر رابطه نزدیک شده میگه او خدایی که تو رو فرستاد به دیدن من خودش به من گفت تو داری میاد. بعد حالا حضرت عیسی خواست این امتحانش میگه خانم چشم داری؟ گفت نه. گفت پاد سالم؟ من گفت نه، پا من فلجه. گفت خب پس دلخوشی چیه مثلا؟ هی الحمدلله المنعم المفضل چیه مثلا؟ دلخوشیم به چیه؟ او عرض کرد که من دلخوشیم به اینه که خدای تبارک و تعالی وقتی چشمای منو از من گرفت یه نظر به من کرد، بعد چشمامو گرفت اراده کرد، یه نظر به من کرد دستامو فلش کرد، یه نظر به من کرد پامو فلش کرد و من به همون نظرش خوشم. این شکر به خاطر نظری است که نظری کرد و چشمامو گرفت، نظری به من کرد و من رو فلش کرد، من به همون نگاهش تا آخر اون برای من بس، راضیم به اون نگاهش. همین که نگاه به من کرد ولی دستم گرفت پامو گرفت، اون میگن مقام رضا کرد. میگن کار آسانی نیست به مقام رضایت رسیدن. کار ما این مقدار کم فشار رو میاد خب این عباداتمون تقلق میشه، مثلا نمازامون خدا اینه که گاه قد مثلا من این مصیبتی وارد می شود ترم می دهد یکی دو روز اصلا حماسش نیست، اصلا نماز حماس اصلا به نماز است، نه به عبادت شده، نمازاش قضا می شود. لذاست که مقام آنی است کسی که از خدا راضی بشه و خدا مزروز بشه. منتها در یک روایت هم همین روایت شنید که فرمودن خدا تبارک و تعالی اون عملی رو، اون عبادت رو که موجب رضایت خودش باشد اون رو به ما نشون نداده که صراحتاً با اطمینان بگیم این کار خدا رو ما، این کار، این عبادت، این عمل خدا رو از ما راضی میکنند. بلکه اون عملی که موجب رضای خدا هست در میان اعمال، در میان کارهای نیک خداوند مخفی کرده و حکمتش هم این است که ما هیچ عمل خیری رو کوچک نشماریم، هیچ عمل صالحی رو کوچک نشماریم و اجازه ندیم از دستمون بره. هر کاری که از دستمون میاد ولی که مثلا فرم نمایی که یه کار که در نظر ما کوچکم هست که اوقات ممکنه اینیم مثلا یه مرچه افتاده رو آب داره قرب شده جانداریه اندازار این مثلا خب حس انسانیتت به خاطر خدا اینو در میاره میداری کنم چه مثلا همین باعث به خدا از ما راضی بشه ما نمیدونیم واقعا چه مثلا بعد مثلا کسی حج بره بعد ترسال حج بره بعد میلیاردها تومان خرج کند، مسجد بسازد، مدرسه بسازد، بیمارستان بسازد، همه خوبه، ولی خدا رو ازش راضی نکرد. ولی شما مثلا کسی مثلا یک جایی مثلا مختصر کاری انجام میداد، خدا رو راضی میکنه. مثلا چون ما نمیدونیم چه چیزی خدا رو از ما راضی میکنه، کار درست این است که به هیچ کار خیلی به چشم کوچکی نگاه نکن و بی اهمیت نماشد برامون، بلکه هر کار خیلی انجام میدیم به خاطر یه لا اله الا الله گفتن میکنه انسان نجات بده. همین دستگاه خداست دیگه. حالا شاید این روایت هست معلوم میکنم، من منبعش نمیدونم، که روز قیامت که میشه کسی رو میارن، خب ظاهرش بعض خوبی ندارن، اعمال خوبی ندارن مثلا، ولی خدای تبارک تعالی طبق روایت میفرماید این یک شب که از خواب بیدار شد یه لا اله الا الله گفت. مثلا نصف شب از خواب بیدار شد لا اله الا الله دوباره خوابید، برای خدای برام داد این در دل شب بیدار شد به یاد من افتاد و لا اله الا الله گفت، همین باعث میشد که خدا او رو مشمول رضا داد، رحمتش فرا میداد، یه لا اله الا الله نجاتش داد. این است که هیچ کار خیلی رو کوچک نشماریم، چون هر کاری که میتونیم انجام بدیم از انجام اعمال خیر دریغ نکنیم، کوچک نشماریم، چه بسا همون چیزی که در نظر ماست باعث انشاءالله جلب رضای خدا بشود و ممکن است که ما ندانیم. خدا به حرمت محمد و آل محمد توفیق جلب رضایت خودت رو به همه ما عنایت بفرما. خدا توفیق این که از تو و از مقدرات تو راضی باشیم به ما عنایت بفرما. مریضانمون رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدا یا آنچه خیر دنیا و آخرت است به ما عطا بفرما، شر دنیا و آخرت رو از ما دفع بگردان. مریضانمون رو، مریضانی که منشون به این جمع هم، مریضانی که تو ما صدا داشتن، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شنا خداوند در فرج مولای من حضرت امام از ما تعبیر کنند، در نماز ها و بالتامون رو به شایسته کرمش قبول کنند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.